صدای جمهوری اسلامی ایران.
رویکرد زیاد خواهانش در قبال کشورمان مدعی شد، پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا کاملا غیر قابل قبول است. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت: من همین الان پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم، از آن خوشم نیامد، کاملا غیر قابل قبول است. جمهوری اسلامی ایران یک شنبه پاسخ خود به طرح پیشنهادی طرف آمریکایی را به میانجی پاکستانی ارسال کرد. در طرح ایران بر حقوق اساسی ملت ایران تاکید شده است. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده که در این مرحله مذاکرات بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه متمرکز است و این موضوع در هفته‌های اخیر به محور اصلی گفتگوهای غیر مستقیم میان دو طرف تبدیل شده است. آمریکا به علت نگرانی از ایران از پروژه آزادی در تنگه هرمز عقب نشینی کرد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در پاسخ به سؤالی مبنی بر عقب نشینی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرح به اصطلاح پروژه آزادی در تنگه هرمز گفت: آمریکا به دلیل نگرانی‌هایی که از ناحیه ایران حس می‌کرد از این طرح کناره‌گیری کرد. ایران در تنگه هرمز کارتی دارد که می‌تواند با استفاده از آن مشکلاتی ایجاد کند. وزیر انرژی آمریکا در ادامه این مصاحبه به تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن اشاره کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که یک توافق موقت نتواند تمام موارد ما از جمله برنامه هسته‌ای ایران را پوشش دهد. رایت همچنین مدعی شد هدف نهایی چنین روندی تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از هشدار قاطع ایران، رئیس جمهور فرانسه از ماجراجویی نظامی در تنگه هرمز عقب نشینی کرد. امانوئل ماکرون در واکنش به هشدار ایران درباره حضور نیروهای خارجی در تنگه هرمز تاکید کرد: پاریس هرگز قصد اعزام کشتی جنگی به این آبراه را نداشته است. ماکرون با بیان اینکه به این موضع متعهد است مدعی شد که صرفاً از یک ماموریت امنیتی هماهنگ با ایران صحبت می‌کرده است. پیشتر غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران هشدار داد در صورت استقرار نیروهای فرانسه و انگلیس در تنگه هرمز، نیروهای مسلح ایران پاسخی قاطع و فوری خواهند داد. انگلیس و فرانسه در خط مقدم تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی به منظور آنچه تأمین امنیت تنگه هرمز خوانده شده است قرار دارند. احضار دو وزیر عراقی به مجلس برای تحقیق درباره پایگاه سری رژیم اشغالگر. یک مقام در هیئت رئیسه مجلس عراق به پایگاه العربی الجدید گفت: مجلس عراق تصمیم گرفته وزرای دفاع و کشور را برای بررسی گزارش جنجالی روزنامه وال استریت ژورنال احضار کند. این مقام ارشد عراق همچنین گفت: علاوه بر وزرا، فرماندهان امنیتی نیز برای بررسی اوضاع میدانی احضار خواهند شد. وال استریت ژورنال فاش کرده بود که اسرائیل در صحرای نجف نزدیکی مرز عراق و عربستان پایگاهی ایجاد و از آن به عنوان مرکز پشتیبانی عملیات نظامی در جریان حمله به ایران استفاده کرده است. این روزنامه نوشت: اسرائیل حتی به نیروهای عراقی که در روزهای نخست جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به این منطقه نزدیک شده بودند حمله هوایی کردند. دولت عراق هیچ موضع‌گیری رسمی در قبال این گزارش نداشته است. این در حالی است که موجی از خشم و اعتراض در شبکه‌های اجتماعی عراق در این باره به راه افتاده است. معاون وزیر ارتباطات میگوید بیش از 16 همت از خسارت وارده به کسب و کارهای بزرگ دیجیتال ناشی از عدم و نفع آنها به دلیل قطع اینترنت بین الملل بوده است. طبق اسناد بالادستی، وزارت ارتباطات مکلف است زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعات، ذخیره‌سازی و پردازشی را برای اقتصاد دیجیتال در کشور فراهم کند.
وقتی دسترسی به اینترنت بین الملل به خاطر مسائل امنیتی یا در شرایطی مثل جنگ تحمیلی محدود می شود، یکی از پیامدهایش آسیب به اقتصاد و کسب و کارهای دیجیتال است که به سکوها و بسترهای بین المللی وابستند. اما سوال اصلی اینجاست: شبکه ملی اطلاعات تا چه اندازه ظرفیت پاسخگویی به نیازهای کاربران داخلی و کسب و کارها را دارد؟
این تست و آزمون زیرساختهای کشور میباید برای شرایطی پیش از بحران آماده سازی اتفاق میافتاد و اون تستهای سنگینش رو در واقع پاس میکرد. ولی وقتی شما در بحران توقع دارید که میلیون ها کاربری که قبلا براش برابر نداشتید یک دفعه به سمت این پلتفرم‌ها هجوم میارن، طبیعتا مشکلات ناخواسته ای رو در واقع ظاهر میکنه.
برای کاهش مشکلاتی مثل امروز که اقتصاد دیجیتال کشور و کسب و کارهای داخلی با آن روبرو هستند، برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کرده زیرساختهای ارتباطات، اطلاعات، ذخیره سازی و پردازش را فراهم کند. در این روزها که اینترنت بین الملل و سکه‌های خارجی محدود شدند، پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان جایگزین و بستری مناسب برای کسب و کارها و صاحبان مشاغل جهت تبلیغ و ارتباط با مشتریان محسوب می‌شوند، اما برای آنها نیز گاهن اختلال‌هایی گزارش می‌شود.
بودن 2-3 برابر شد، یعنی 2.5 برابر شد تعداد کاربرمون. ولی خب منابع به این تخص به این میزان افزایش پیدا نکرده. خب منابع پردازشی، منابع ذخیره‌سازی و خب سرور چیزیه که مواد لازم برای کاریه که ما بخوایم بکنیم. خواهشمون از وزارت ارتباطات بتونن این منابع رو برامون تامین بکنن تا ما بتونیم تجربه کاربری خوبی رو به مردم ارائه بدیم.
صاحبان این سکوها معتقدند برای تجربه کاربری بهتر با این تعداد کاربر جدید، دولت باید به کمک آنها بیاید. این در حالی است که در سند سیاست‌های ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هم وزارت ارتباطات ملزم به حمایت‌های زیرساختی و فنی از سکوهای داخلی شده.
پیام‌رسان‌ها کسب و کار بخش خصوصی هستن. ما مثل بقیه کسب و کارها تسهیلگری انجام میدیم واسه اینکه بتونن خدمات بهتری به مردم انجام بدن. ولی اینکه به هر حال یک کسب و کار باید بره الگوریتم‌های فشرده سازی خودش رو توسعه بده، اصلاحات معماری ابری خودش رو داشته باشه، این که وظیفه من نیست.
به زعم مسئولان و کارشناسان این مشکلات با توجه به توسعه بیشتر شبکه ملی اطلاعات حل می‌شود.
که به طور اجمال بخش زیادی از این تکالیف مخصوصا در حوزه زیرساخت مربوط به وزارت ارتباطات هستش. معیارهای مختلفی برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مطرح میکنن، ولی اون چیزی که اجمالا هست قطعا زیر به اصطلاح 60%، حدود مثلا 60% رو پیشرفت شبکه ملی اطلاعات رو میگن.
میگویند کشورهای موفق در اقتصاد دیجیتال زیست بوم و زیرساخت‌های داخلی خود را برای کسب و کارهایشان توسعه میدهند.
کشور چین که 26% تولید ناخالصی اون مبتنی بر حوزه اقتصاد دیجیتال، تمام کسب و کار خودش رو توی شبکه ملی اطلاعات داخلی خودشون سوار کردن.
نیاز به شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های قدرتمند داخلی امروز بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. این تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک است. ضرورتی که برای پیشرفت و همچنین حفظ استقلال اقتصادی در جهان پرشتاب امروز به حساب می‌آید. حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
و خبر آخر این که 4 دختر و 1 پسر بدون روش‌های کمک باروری در یزد متولد شدند. مادر این نوزادان اهل شهر اردکان است و بدون استفاده از روش‌های درمان ناباروری از جمله IVF و در سن 31 سالگی این 5 نوزاد را به طور همزمان به دنیا آورده است. مادر 5 قلوها در 2 زایمان قبلی خود 1 و 3 قل به دنیا آورده و اکنون مادر 9 فرزند است.
اتفاقی نادر و البته دلنشین، تولد 5 قلوها در یزد. بچه هایی که جمع این خانواده رو حسابی جمع کردند. پدر و مادر 5 قلوها حالا 9 تا فرزند دارن.
اردکانیم، 31 سالمه، تو سومین زایمانم خدا محبت ها رو بهم داد و 5 قلوبم بخشید. مهندس خانم، قلد و زینب خانم، قلد سهانی خانم، قلد 4 آقا محمد هادی، قلد 5م ریحان خانم.
این تولد حاصل درمانهای باروری آزمایشگاهی نیست و در اتفاقی طبیعی رقم خورده.
توی موارد عادی که ما دارو میدیم دست ما نیست دیگه که چند تا جنین تشکیل بشه، موارد نادریه که از دو یا سه تا بیشتر، حالا سه قلوشایی هست ولی از سه تا بیشتر میشه، مثل این خانم که 5 قلو باردار شدن. خدا رو شکر تا 32 هفته رسید و 32 هفته هم به خاطر مسمومیت حاملگی که داشت براش ایجاد میشد و جان مادر در خطر بود ناچار به ختم بارداری شدیم که در 32 هفته این به اصطلاح 5 قلوامون رو دنیا آورد.
با مدیریت تیم درمان بیمارستان موقوفه گودرز یزد خوشبختانه نوزادان در وضعیت مساعد و در بخش NICU در حال مراقبتند.
رنج وزنی این نوزادان از 540 گرم هست، 1 کیلو 100، 1 کیلو 200، 1 کیلو 260 و بزرگترینشون 1 کیلو 760 که در ابتدای تولد هر 5 خول وضعیت تنفسیشون مشکل داشت که خوشبختانه با اقدامات درمانی که انجام شده وضعیت تنفسی نسبتاً به شرایط مطلوب رسیده.
فهمیدید 5 خول داره چه حسی داشت؟ خوشحال شدم، از ته قلبم خوشحال شد. با اینکه خیلی دکتر رو نگران بودن ولی من به اون خدایی که بهم داده ایمان داشتم. بچه هایی که میان خودشون روزیشون رو میارن، نگران جنگ اقتصادی نباشید، خودشون حل میکنن داستانو.
بله، زندگی جاری است با توکل و ایمان به قدرت خدا. 5 قلوها حدوداً یه ماه دیگه مرخص میشن تا جمع این خانواده گرمتر و پرنشادتر بشه. میرطاهری، خبرگزاری صدا و سیما یزد.
تشکر از همراهی شما.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهم. ایران، جهان در یک مرز. ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم. ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران. نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و درود و سلام بر شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو آغاز میکنیم با تلاوت آیات 11 تا 22 سوره مبارکی حج و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من وكثير حق عليه العذاب يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، ترجمه آیات امروز را آغاز می‌کنیم. آنچنان که در برنامه قبل شنیدید، قرآن در آیات 8 تا 10 درباره گروهی از مشرکان که بدون هیچ دلیلی معاد و قدرت خداوند در زنده ساختن مردگان را انکار می‌کردند سخن گفت. در آیات 11 تا 14 قرآن درباره گروهی از افراد سست ایمان سخن گفته می‌فرماید: و از جمله مردم کسی است که خدا را بر کناری عبادت می‌کند و اگر آنها را خیری رسد بدان آرام گیرد و اگر دچار آزمایشی گردد به سوی کفر روی برمی‌گرداند، چون این کسی در دنیا و آخرت زیانکار شده و این زیان آشکاری است. او جز خدا معبودی را می‌خواند که نه زیانی به او می‌رساند و نه سودی و این نهایت گمراهی است. او از کسی درخواست می‌کند که زیانش از سودش نزدیک‌تر است. چه بد یاوری است و چه بد همدمی. بیگمان خداوند آن کسان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به بهشتی در می‌آورد که از پایین دست آن نهرها جاری است. آری خداوند هر چرا اراده کند انجام می‌دهد. در صدر اسلام گروهی از مسلمانان بودند که از ایمان قوی برخوردار نبودند. ملاک این گروه در تشخیص حقانیت اسلام این بود که اگر با ایمان آوردن از نعمتهای مادی به خوبی بهره‌مند می شدند و زراعت و تجارت آنان رونق می گرفت، خوشنود می شدند و به اسلام اعتقاد بیشتری می یافتند. اما اگر در زمانی که اسلام می آوردند دچار قحطی و بیماری و تنگ دستی می شدند، از اسلام روی می گرداندند و بار دیگر به شرک می گراییدند. این روش آنان در آیات 11 تا 14 مورد بحث قرار گرفته است. قرآن این افراد را زیانکار معرفی می کند، چرا که اینان به جای توجه به دلایل و برهانهای منطقی تنها به سود و زیان خود توجه می کردند و در نتیجه اگر خداوند آنان را دچار فتنه و آزمایشی می کرد روی از اسلام برمی تاختند و خود را گرفتار خشم و غضب الهی در دنیا و آخرت می کردند. در آیات 12 و 13 قرآن برای بیان بطلان روش این گروه می فرماید که اگر دلیل روی برتافتن اینان از اسلام ضرر دیدن و دچار بیماری شدن می باشد، پس چرا پس از رها کردن اسلام به سراغ بت‌های کور و کر می روند و از آنان درخواست برآورده شدن حاجت‌هایشان را می نمایند، در حالی که این بت‌ها نه تنها قدرت بهره‌مند ساختن آنان را ندارند بلکه پرستش بت‌ها باعث هلاکت و عذاب ابدی این افراد سست ایمان می گردد. در آیه 14 قرآن با بیان سرانجام نیک مؤمنان در آخرت این گروه را دعوت می کند که اگر ملاک حقانیت در نزد شما بهره‌مندی از مواهب الهی است، باز هم باید ایمان آورید، چرا که تنها از این راه است که میتوان به نعیم ابدی دست یافت. در ادامه آیات قرآن به دنبال بحث گذشته بیان میکند که حمایت خداوند از اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امری قطعی است و اگر حوادث به ظاهر ناگواری برای جامعه اسلامی رخ دهد به خاطر آزمایش ایمان مسلمانان است. قرآن در این باره می‌فرماید هر کس گمان دارد که خداوند پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و اینک از مشاهده نصرت الهی به خشم آمده است، پس ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را از آن آویزان کند و نفس خود را قطع کند و بنگرد آیا این کار خشم او را فرو می نشاند. این چنین ما قرآن را به صورت آیات روشن نازل کردیم و خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند. بیگمان آن کسان که ایمان آوردند و آنان که یهودی شدند و سابعان و نصارا و مجوس و مشرکان، خداوند در میان آنها روز قیامت داوری می کند به راستی که خداوند بر هر چیز گواه است. در ادامه آیات قرآن بیان می کند تمامی آسمان ها و زمین و آنچه که در بین آنهاست در مقابل خداوند خاضع و ساجدند، اگرچه منحرفان از اسلام به ظاهر از این کار سرباز می زنند. قرآن می فرماید ای پیامبر، آیا ندیدی تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند برای خداوند سجده می کنند و خورشید و ماه و ستارگان، کوه‌ها، درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم نیز سجده می کنند، اما بسیاری از مردم از این کار ابا دارند و فرمان عذاب در باری آنها حتمی است و هر که را خداوند خار سازد کسی او را گرامی نخواهد داشت، بیگمان خدا هر چه را بخواهد انجام می‌دهد. همان گونه که در آیات مشابه آیه 18 هم متذکر شده این، تمامی موجودات عالم هستی از این نظر که در تحت سیطره قوانین عالم هستی که از جانب خداوند متعال تنظیم شده است قرار دارند، خواه ناخواه مجبور به اطاعت و پیروی از این قوانین می باشند. این خضوع و تسلیم کامل آنها در برابر ارادی حق و قوانین حاکم بر هستی همان سجود تکوینی آنهاست. در این میان نوع انسان به سبب بهره‌مندی از قدرت اختیار و انتخاب علاوه بر اطاعت تکوینی از قوانین هستی که شامل تمامی افراد انسان می باشد قادر است به نحو تشریعی به عبادت خداوند نیز بپردازد و با سجود در پیشگاه حق بندگی خود را اظهار نماید. در این مرحله است که گروهی از انسانها که راه ایمان را برگزیدند در برابر حق با اختیار خود اظهار بندگی می کنند و گروهی دیگر از این کار ابا کرده و خود را گرفتار عذاب می نمایند. در ادامه آیات قرآن پس از آن که در آیات گذشته مردم را دعوت به ایمان به خدا و روز قیامت نمود در باری سرانجام کافران و مؤمنان سخن گفته می فرماید این دو گروه دشمن یکدیگرند و در باری پروردگارشان مخاصمه و جدال کردند. کسانی که کافر شدند لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده و آب جوشان بر سر آنها فرو می ریزند. با آن آب جوشان درون و برونشان گداخته می شود و برای عذاب آنها گرزهایی از آهن است. هر زمان که بخواهند به خاطر غم و اندوه از دوزخ بدرآیند بدان بازگردانیده می شوند و به آنان گفته می شود عذاب آتش سوزان را بچشید. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 22 از سوره مبارکه حج به پایان